بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یکی از نظریه های غیر الهی و یا طبیعتگرا درباره منشأ دین نظریه ایست که آقای فروید مطرح کرده است که یک روانکاو و روانشناس معروفی است. ایشان آقای فروید دین را، البته ایشون دو تفسیر یا دو تبیین در این باره ارائه کرده است که هر دو را نقل کرده. اولین تفسیر او از منشأ دین بر اساس آرزوی کودکانه اتکا طلبی، تکیهگاه طلبی استواره و آن این که انسان در زمان کودکی خب در خودش احساس ناتوانی و ضعف میکنه و برای مواجه شدن با مشکلات به پناهگاه نیاز دارد، تکیهگاهی میخواهد. در این ایام و دوران معمولاً تکیه‌گاه فرزند در خانواده پدر است، به پدر اتکا می‌کنه. پس از اون که بزرگ می‌شود با مشکلات بزرگتری مواجه می‌شود، اما قدرت پدر را برای حل این مشکلات بزرگتر کافی نمی‌داند. در اینجا بر اساس همون قدرت تخیل و یا آرزو اندیشی که دارد، یک پدری را منتها به صورت قدرتمندتر و بزرگتر تصور می کند و به او اتکا می کند و او را پدر کیهانی یا پدر آسمانی نام می نهد. اگر تا دیروز و در دوران کودکی یک پدر خانوادگی تکیه‌گاه او بود، اما اکنون به مقیاس کیهان یک پدری تصور میکنه که به بزرگی جهان و بزرگی کیهان باشد و او را ستایش میکنه یا به او روی میآوره و اتکا میکنه. پس این که دینداران به خداوند اتکا میکنند ریشه در این آرزوی کودکانه اتکا طلبی انسان دارد و از اینجا نشأت گرفته. این سخن اولی است که آقای فروید درباره منشأ گرایش انسان به دین مطرح کرده. در نقد این نظریه باید گفت اولا اون چه که آقای فروید تصویر کرده است خود یک خیال پردازی است، منتها خیال پردازی ملحدانه. یعنی آقای فروید با همان موضع الحادی که داشته آمده است یک تفسیری تخیلی برای منشأ دین جستجو کرده. گویا پیشفرض آقای فروید این بوده است که نمیتوان برای دین یک سرچشمه عقلانی و منطقی جستجو کرد. در نتیجه برای یافتن یک منشأ خارج از حوزه تعقل و تفکر منطقی با استفاده از رشته علمی خودش که همون روانکاوی هست یا روانکاوی بوده آمده این فرضیه را مطرح کرده. با توجه به نظریه فطرت که از پشتوانه منطقی و عقلی برخوردار است، نادرستی این نظریه را میتوان دریافت و همون گونه که در بحث‌های قبل اشاره شد، نظریه فطرت یک نظریه مهمی است که با توجه به آن میتوان به این دیدگاه‌هایی که در زمینه منشأ دین مطرح شده پاسخ داد. این یک نکته. نکته دوم این که فروید برای ارائه تصویری از خداوند از واژه پدر کیهانی بهره گرفته است و در حقیقت خداوند را با صفات پدری تصویر کرده. چه بسا این مفهوم و این تصویر ذهنی را ایشان از ادبیات رایج در الهیات مسیحی گرفته باشد که از خداوند به پدر یا به اغنوم پدر تعبیر می کنن. خب حال اگر ما این احتمال را موجه بدانیم، نمی توانیم تصویر آقای فروید را بر دیگر سنت های دینی و تصویری که آنها نسبت به خداوند دارند اطلاق بکنیم. علاوه بر این، برخی از دین پژوهان معتقدند در بین ادیان، یعنی اعتقاد آنها این است که اصولا در ادیان اگر ما خداوند را با صفات مادری تصویر کنیم، تناسب آن با صفات پدری بیشتره. حالا مثلا صفت مهر و محبت و دوستی و خب چرا شما به جای مفهوم پدر کیهانی مادر کیهانی را تصویر نکرده اید؟ کسی بیاد بگوید این منشأ در حقیقت گرایش انسان به دین شده. و این صاحب نظران گفتند که در برخی از ادیان سنت های دینی مفهوم به اصطلاح ایزد بانو، یعنی ایزدانی که با ویژگی صفت بانو یا صفت مادری تصویر شده اند، رایج بوده. حالا این هم یک نقدی است که بر این نظریه وارد شده. سومین نقد این است که حالا فرض کنیم ما این را قبول کنیم که در بین پیروان ادیان و دینداران خداوند با اوصاف پدری و یا اوصاف مادری تصویر می شود، یعنی کسانی خداوند را یک پدر تصویر می کنند یا یک مادر تصویر می کنند. خب از کجا این دلالت می کنه بر این که سرچشمه باور دینی و اعتقاد دینی این اتکای انسان به پدر در دوران کودکی بوده؟ خب ما می توانیم این را به گونه دیگر تعبیر بکنیم، بگوییم که همون اصل فطری انسان را به سوی خداوند سوق داده. حالا بشر برای اینکه اون حقیقت متعالی را با تصاویر قابل فهم تصویر و تعبیر بکنه، از مفاهیمی چون مادر یا مفاهیمی چون پدر استفاده کرده. همان نقدی که قبلا بیان شد بر نظریه قبلی که آیا ما حقیقت بزرگتر را و بالاتر را بر اساس مصداقهای پایین تر تصویر بکنیم یا بالعکس. خب ما اینجا می توانیم بگوییم انسان به مقتضای فطرت به آن حقیقت متعالی وجود خدا گرایش پیدا کرده، اما وقتی که می خواهد از آن حقیقت تصویر و تعبیر ارائه دهد، از این گونه مفاهیم استفاده می کنه. این در حقیقت در مقام عرضه یا در مقام تبیین است، نه در مقام تولید و در مقام گرایش. گرایش ریشه عقلانی و فطری دارد، اما تصویر و تبیین جنبه به اصطلاح بشری به خودش گرفته است. این هم یک نقد که نقد درست است. دومین تفسیری که آقای فروید ارائه کرده است بر اساس عقده ادیپ. حالا ببینیم این تصویر ایشان چیست. آقای فروید گفته است انسان‌ها در روزگارهای نخست در یک گروه‌های کوچک زندگی می‌کردند، گروه‌های کوچکی از افراد که همه این گروه، افراد این گروه تحت تسلط یک مرد که پدر این گروه به شمار می رفت قرار داشتن. و این مرد که پدر گروه بود کاملا بر اعضای این گروه تسلط داشت. از طرفی در جمع این گروه فرزندان پسر وقتی که رشد می کردن نسبت به مادر خود تمایل جنسی پیدا می کردن. و رقیب پدر می شدند، یعنی به منزله به صورت رقابت با پدر ظاهر می شدند. خب این رقابت، رقابت فرزندان پسر، حس حسادت پدر را برمی انگیخت و او هم اقدام می کرد و این پسران را می کشت. این امر باعث شد که این پسران به فکر بیفتند، با هم تبانی کنند، توافق کنند و پدر را بکشند. پس یک واقعه رخ داد در تاریخ، با آن واقعه این بود که فرزندان پسر که رقیب پدر بودند بعد با هم متحد شدند و این پدر را کشتند. و برای اینکه قدرت پدر در وجود آنها سرایت کنه و از قدرت او برخوردار بشن، گوشت او را هم خوردن. خب وقتی که این کار را انجام دادند، میان خود این فرزندان پسر اختلاف رخ داد. اونها بر سر تصاحب مقام پدر با هم نزاع کردند و فهمیدن که کار اونها کار بیهوده‌ای بوده. از کرده خود پشیمان شدن. برای اینکه جبران بکنن این خطای خود را که پدر را کشته بودن، آمدن دو قانون وضع کردن. یک قانون این بود که ازدواج با محارم را ممنوع کردن، که اونا به دلیل همین که نسبت به مادر میل جنسی پیدا کرده بودن پدر را کشتن. و برای اینکه این امر به وجود نیاد، ازدواج با محارم را ممنوع کردن. کار دوم این بود، یا سنت دومی که وضع کردن این بود که برای اینکه خاطره پدر حفظ بشود و این از یادشون نره، یک حیوان قویی را در بین حیوانات که میتوانست مظهر قدرت پدر باشد او را میکشتن و به جای اینکه اون وقت گوشت پدر را خوردن، گوشت اون حیوان را میخوردن تا خاطره پدر را احیا بکنن و قدرت پدر از طریق این حیوان در آنها همچنان حضور داشته باشد. در حقیقت این حیوان را نماد گروه خودشون به شمار می آوردن، چون تا دیروز این پدر بود که قدرت قاهر و غالب بود، حال که اون پدر را کشتند، به جای او این حیوان قوی را نماد او قرار دادن و این نماد گروه شد. این خود ریشه توتم پرستی است که از ادیان و مذاهب ابتداییه. پس بنابراین آقای فروید در حقیقت داره منشأ توتم پرستی را توضیح میده که به این علت انسانها به پرستش توتم، یعنی یک حیوان یا یک جانور که او را نماد قبیله و گروه خود میدونستن، روی آوردن. بعد به تدریج این توتم پرستی شد هسته تاریخی پرستش در ادیان مختلف و به تدریج دینهای دیگر هم با اشکال گوناگون به وجود آمدند. این هم تحلیل و تفسیر دومی است که آقای فروید برای منشأ گرایش انسان به دین ارائه کرد. خب این نظریه هم یا این تفسیر هم نقدهایی دارد. یک، همان نقد قبلی اینجا هم وارده. اصل و پیشفرض آقای فروید این است که دینگرایی انسان نمیتواند یک منشأ عقلانی و منطقی داشته باشد، ولذا باید برای آن یک سرچشمه غیر عقلانی که جنبه تخیلی دارد دست و پا کرد. و آقای فروید متناسب با رشته روانکاوی خود این سرچشمه را به این صورت که گفته شد تصویر کرده. این یک نکته. نکته دوم این که انسان‌های اولیه اینجور زندگی می‌کردند و بعد فرزندان پسر پدر رو کشتند و بقیه داستان، خب یک افسانه است. این یک افسانه است، نه یک واقعیت تاریخی مستند به شواهد و دلایل. خب ما بیاییم برای تبیین یک مسئله مهم یک امر پنداری را فرض کنیم و بر اساس یک امر پنداری به تحلیل یک واقعیت بپردازیم. این قطعاً از نظر علمی ارزش ندارد. نکته سوم این که برخی از انسان‌شناس‌ها، مردم‌شناس‌ها این فرضیه که انسانهای نخستین به صورت یک گله، به صورت یک گروه زندگی می کردن و در رأس آنها یک پدر صاحب آنها بود و چنین اقتداری داشت، این را تأیید نمی کنن و در حقیقت از نظر تاریخی حتی این مسئله هم جای تأمل و تردید داره. نکته چهارم این است که روش فروید یک روش علمی و بی‌طرف نیست. شواهدی که ایشان ذکر کرده با ادیان ابتدایی هماهنگی و تناسب دارد و به خصوص نسبت به ادیان ابتدایی توتم‌پرستی، همونطوری که از تبیین نظریه هم به دست آمد. در تحلیل ایشان نامی از اولیاء و قدیسان و شخصیت‌های بزرگ ادیان توحیدی به میان نیامده. خب چطور ما می‌توانیم دین ابتدایی مورد نظر آقای فروید را با ادیان بزرگی که انبیا و اولیاء در آنها حضور داشتند بتونیم بر اون تطبیق بکنیم؟ بنابراین در حقیقت دینی که آقای فروید ارائه کرده و منشأ اون را بیان کرده است یک شکل صوری و ظاهری و کاریکاتور از دینه، نه دین واقعی. آقای فروید بر این که توتم پرستی منشأ و هسته اولیه دین گرایی بشر بوده است هیچ دلیل علمی ارائه نکرده، صرفا یک فرضیه است و ما نمیتوانیم این فرضیه را که مستند به شواهد و دلایل عینی نیست پذیرا شویم. در برابر آقای فروید ما دانشمندان و روانکاوان بزرگی داریم مثل آقای یونگ که نظریه فروید را درباره منشأ دین رد کردند. یعنی این نظریه رقیب هم داره، معارض داره، اون هم معارضانی برجسته از تبار در حقیقت همان رشته علمی آقای فروید. یونگ که یک روانکاو بزرگ و برجسته ای هم هست گفته است روح یا جان آدمی فطرتاً کارکرد دینی دارد. ساختمان روح آدمی و فطرت آدمی قدسی گراست و دین گراست. او میگوید من این کارکرد را به روح نسبت نمیدهم، من فقط این واقعیت را که از طریق مشاهده و در حقیقت بررسی های بالینی نسبت به انسان‌های مختلف انجام داده‌ام و آزمون علمی در حقیقت تست علمی کرده‌ام اون را بیان می‌کنم. آقای یونگ می‌گوید دین همان قدر واقعی است که گرسنگی و ترس از مرگ در انسان واقعیت دارد. یک مسئله تخیل یا آرزو اندیشی و یا تخیل و یک مستند یک افسانه نیست. و در میان فعالیت‌های معنوی انسان فعالیت دینی از همه قویتر و اصیلتر است. پیش از این ما دیدگاه آقای ویلیام جیمز را هم درباره منشأ فطری دین در بحث فطرت بیان کردیم. بنابراین با توجه به این نقدهایی که گفته شد نظریه دوم یا فرضیه دوم آقای فروید هم در باب منشأ دین قابل قبول نیست. پس ما تا اینجا یکی نظریه جانمند انگاری درباره منشأ دین را تبیین کردیم و بررسی کردیم، یکی هم نظریه آقای فروید را که در حقیقت مبتنی بر یک تحلیل روانشناختی از دین بود این را بررسی کردیم. حال می‌رسیم به نظریه دیگری که بر مبنای جامعه شناسی منشأ دین را بیان کرده است که در جلسه آینده انشاءالله به این مسئله خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.